سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه تفسیر آیات سوره مبارکه احزاب، صفحه 421 سوره احزاب از آیه 24. آیاتی که چند هفته هست داریم تفسیر میکنیم در مورد جنگ احزاب هست که هفته پیش هم اگر خاطر عزیزان باشه تا پایان آیه 23 توضیح دادیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. این آیه رو هفته قبل یکم توضیح دادیم. حالا ادامش آیه 24. لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم ان الله کان غفورا رحیما. همه داستانهای جنگ احزاب رو در آیات قبل خدای متعال بیان کرد. حالا تو این آیه 24 میخواد نتیجه گیری کنه. میفرماید هدف این است که خداوند راستگویان را به خاطر راستگوییشان پاداش دهد و منافقان را هرگاه اراده کند عذاب نماید، یا اگر توبه کنند توبه آنها را بپذیرد، چرا که خداوند همواره آمرزنده و مهربان است. هدف تمام برنامه ها، هدف تمام امتحانات، هدف تمام داستان هایی که در جنگ احزاب اتفاق افتاده در این آیه بیان شده است. می فرماید لیجزی الله الصادقین بصدقهم. خدا می خواد راستگویان رو به خاطر راستیشون پاداش بده، جزا بدهد. لیجزی پاداش بدهد الله خدا از صادقین راستگویان را به صدقه، به خاطر راستگویشون، یعنی کسانی که در حالا صحنه کارزار احزاب خوب وارد میدان شدند و اهل راستی بودند، یعنی آنچه که بر زبان جاری می کردن تو عمل هم پیاده کردند، راستگویان حقیقی بودند، فقط ادعا نمی کردن، فقط اینجور نبود که حرف بزنن. این راستگوییشون رو تو جنگ توی میدان مبارزه با دشمن نشون دادن، به مرحله عمل رسوندن. خدا اینا رو به خاطر راستگوییشون پاداش میده و یعذب المنافقین، منافقین را عذاب میکند. یه عده هم توی میدان جنگ احزاب منافق از کار در اومدن، یعنی منافق بودن، البته نه که منافق از کار در اومدن، نفاقشون مشخص شد، یعنی دروغگوییشون و ادعا بودن حرفاشون مشخص شد. این منافقین رو هم خدا عذاب میکند، البته انشاء. خیلی جالبه نکته ای که تو این آیه قابل توجه هست، در مورد صادقین نمیفرماید خدا اگر بخواهد پاداش میدهد، اگر بخواهد پاداش نمیدهد، نه، میفرماید اونا رو پاداش میده، یعنی اون قطعیه، پاداش اونا قطعیه. اما در مورد منافقین میفرماید بستگی داره، منافقین را عذاب میکند، البته ممکنه ببخشد. بستگی داره این منافقان بر رویه خودشون ادامه بدن یا نه. اگر بخوان این راهی که در پیش گرفتن این راه رو ادامه بدن، همینطور بر نفاق خودشون باقی بمونن، که خب یعذب، خدا عذابشون بده. اما اگر توبه کنند خدا میبخشه، خدا حتی منافق را هم میبخشد. و یعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم. در مورد منافقین دو تا راه هست، اما در مورد صادقین یه راه بیشتر نیست. صادقین رو خدا پاداش میده حتما و قطعا و یقینا، هیچ راه دیگه ای نیست. اما در مورد منافقین دو تا راه هست، یا عذاب یا بخشش، توبه. بعد میفرماد ان الله کان غفورا رحیما. تعجب نکنید که میگیم خدا منافقین را ممکنه ببخشه، چون خدا غفوره، بسیار آمرزنده است، خدا رحیمه، بسیار مهربانه، خدا رحمتش شامل حال همه میشه. البته آمرزش خدا و رحمت خدا شرط داره، شرطش هم توبه است. توبهش هم باید توبه نصوح باشه، یعنی خالصانه اگر کسی توبه کرد خدا می آمرزد. پس نه راستگویی مؤمنان بی پاداش می ماند و نه سستی منافقان بدون کیفر. یه پیامی که این آیه برای ما دارد این است که ما گاهی اوقات فکر میکنیم مثلا خدا یادش میره. ما میگیم چرا این منافقا رو خدا عذاب نمیکنه؟ خدا میفهمه به موقعش عذاب میکنم، تو نگران نباش، تو نمیخوای قصه بخوری، من خودم یادمه، من خودم میدونم چیکار کنم. خب بعضی آدما واقعا تو کار خدا، معذرت میخوام اینجوری میگم از محضر شما به دوره، ولی بعضی آدما برخورد کردم تو کار خدا دخالت میکنن. یعنی مثلا میگه که خدا چرا، خدا که میخواد، همین عصری داشتم با یه نفر صحبت میکردم، میگه خدا که میخواد مثلا دو ماه دیگه حاجت منو بده، چرا همین الان نمیده؟ گفتم خب ببین خودت داری میگی خدا مثلا میخواد دو ماه دیگه حاجت تو بده، خب یعنی زمانش دو ماه دیگه است، الان اگه به تو بده که حرف گوش تو کرده، پس خدایی خدا کجا رفت؟ خدا یه چیزایی، مصلحتایی در نظر داره، یه حکمتایی میداند که ما نمیدانیم. این بعضیا تو عذاب منافقا عجله میکنن، خدا چرا ریشه منافقا رو نمیکنه؟ خدا میفرماد ما خودمون حواسمون هست، یادمون که نرفته. پیام این آیه این است که درست عمل کردن مؤمنان بی پاداش نمی ماند، سست عمل کردن منافقان هم بی عذاب نمی ماند. دیر و زود داره ها، اما سوخت و سوز نداره. بله ممکنه به نظر ما بیاد که مثلا تأخیر افتاده، یه حکمتی توش. یه نکته، یه پیام این آیه. یه پیام دیگر آیه این است که بازگشت به سوی خدا حتی برای منافقان هم امکان دارد. هیچ وقت، هیچ زمانی، در هیچ شرایطی راه برای هیچ کس بسته نیست. راه بازگشت، راه توبه، راه اصلاح برای هیچ کس بسته نیست، حتی برای منافقش که تو روایاتمون فرمود از کافرم بدتره. راه بازه، منتها خب شرط داره. آیه بعد میفرماد ورد الله الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا و کف الله المؤمنین القتال و کان الله قویا عزیزا. جنگ احزاب دیگه به پایان رسید، حالا خدا نتیجه جنگ احزاب رو تو آیه 25 بیان میکند. رد الله الذین کفروا، خدا کافران را برگردوند. یعنی اینا اومده بودند مدینه رو محاصره کرده بودند، کفار مکه، مشرکین مکه، با کمک همه گروه ها، همه احزاب جمع شده بودند، مدینه رو محاصره کرده بودند، به جنگ مسلمان ها اومده. و خدا همه اینا رو برگردوند. و رد الله الذین کفروا به غیظهم، با غیظشون برگردوند. غیظ یعنی، غیظ هم به معنای خشم است، هم به معنای غم. بعضی کلمات در زبان عربی چند تا معنا دارن. مثلا کلمه غیظ هم به معنای خشم، ما تو فارسی خودمونم میگیم، ما کرمونی ها میگیم غیظش کرده، غیظ یعنی خشم گرفت برش. بعد به معنای غمم هست، یعنی کسی که مثلا غمناکه، غصه دار. حالا اینجا میگه ما خدا کافران را با غیظشون برگردون. غیظ یعنی خشم همراه با غم، یعنی اینا هم غمگین بودن هم خشمگین بودن. خشمگین بودن از اینکه باختن دیگه، شکست خوردن، و غصه دار بودن، غمگین بودن، هیچی گیرشون نیومده دیگه. خدا میفرماد اینا رو برگردونیم. لم ینالو خیرا، به هیچ خیری نرسیدن. لم ینالو خیرا، اصلا هیچ خیری گیرشون نیومد. حالا این خیر پیروزی در جنگ بود، بهش نرسیدن، پیروز نشدن، شکست خوردن. غنیمت بود، غنیمتی گیرشون نیومد، هیچی خلاصه عایدشون نشد، دست خالی برگشتن. اینجاش جالبه، و کف الله المؤمنین القتال، خداوند مؤمنان را کفایت کرد از قتال. یعنی خدا یک کاری کرد، جنگ رو از مؤمنان، قتال رو از مؤمنان برداشت. یعنی دیگه نیاز نشد که مسلمونا بجنگن، بدون جنگ پیروز شدن. مستعذر در جنگ احزاب هیچ رویارویی اتفاق نیفتاد، یعنی اینجور نشد که کفار با مسلمونا بجنگن. چرا؟ چون مسلمین به فرمایش پیامبر با مشورت سلمان فارسی دور مدینه خندق کندند، که این جنگ احزاب یه اسم دیگه جنگ خندق دیگه. و این کسایی که اومده بودن به مدینه حمله کنن پشت خندق گیر کردن، چون خندقش هم خیلی عرضش، هم عرضش زیاد بود هم عمقش زیاد بود. عرضش زیاد بود نمیتونستن بپرن ازش، عمقش زیاد بود اگه میرفتن توش دیگه نمیتونستن بیان بالا. اینا رو همه رو پیغمبر محاسبه کرده بود، که حالا گزارشاتش تو تاریخ هست. یه وقتی اگر انشالله تاریخ اسلام رو اینجا شروع کردیم، اینو مفصل باید اونجا توضیح بدیم که مثلا چند متر خندق کندن دور تا دور مدینه چقدر بود، چقدر طول کشید تا این خندق رو کندن، چقدر زحمت کشیدن. اینا رو همش از پیش طراحی شده. خب اینا اومدن پشت خندق موندن، مدت زیادی هم موندن به این امید که بالاخره یه راه چاره‌ای پیدا کنن، اما نشد. تا اینکه یک روز چند نفر از جمله 3-4 نفر از این خندق خلاصه با شجاعت تمام خلاص پریدن اونور. یکیش عمرو بن عبدود بود. بعد خب اینا شجاع‌ترینشون عمرو بن عبدود بود دیگه، همه قصهشون میدونید. عمرو بن عبدود که این طرف پرید، به حساب خودش شیر شد، شروع کرد سر و صدا دادن، داد زدن، ها یکی بیاد با من بجنگه، تو مگه شما نمیگید هر کی کشته بشه به بهشت میره، بیا من بفرستمش بهشت. ای سر و صدا میداد، کسی هم جرأت نمیکرد بره جلو. امیرالمومنین بلند شد گفت یا رسول الله من میرم باهاش بجنگم. که وقتی امیرالمومنین در مقابل امر قرار گرفت، پیامبر فرمود برز الایمان کله للکفر کله، کل ایمان در مقابل کل کفر. و این طرف مسلمونا، این طرف کفار. امیرالمومنین نماینده مسلموناست، عمرو بن عبدود نماینده کفاره. یعنی الان ایمان کلا در مقابل کفر کلا، اینا هر کدومشون پیروز بشن همون طرف پیروز شده، هر کدومشون شکست بخورن همون طرف شکست خورده. و خب امیرالمومنین غالب شد و امر رو به درک فرستاد که همین قصه جنگ احزاب رو تموم کرد. این همه توضیحات دادم برای این تیکه، و کف الله المؤمنین القتال. تو روایت این کف الله المؤمنین القتال، این در مورد آقا علی ابن ابی طالب است. خداوند به واسطه علی ابن ابی طالب جنگ رو از مؤمنان کفایت کرد. یعنی علی ابن ابی طالب کار جنگ رو تموم کرد، دیگه کسی نرفت به جنگ. امیرالمومنین یه تنه جنگ رو برد، پیروز شد، اسلام پیروز شد و کف الله المؤمنین القتال. البته تو جنگ احزاب اتفاقات دیگه هم افتاد، ولی اصلی ترینش همین بود. مثلا در تاریخ داره یک باد شدیدی وزیدن گرفت، طوفان شد، اینا این کفاری که اطراف خندق بودن اینا از طوفان اذیت شدن، طوفان خیمه هاشون رو کند، به هم ریخت، وسایلشون رو به هم ریخت، زندگیشون رو مختل کرد. این طوفان هم شدید بود هم سرد بود، یعنی سردی هوا خودش باعث شد اینا دیگه نتونن تحمل کنن. از طرفی رعب و وحشتی که خدا تو وجودشون انداخت، این رعب و وحشت باعث شد که اینا ترس از شکست پیدا کنن. ولی این اتفاق که امیرالمومنین امر رو کشت دیگه همه چیز رو تمام کرد، دیگه جمع کردن کاسه و کوسه‌شون رو رفتن برگشتن و کف الله المؤمنین القتال. این که میفرماید خدا کفار رو برگردوند، این به برکت شجاعت علی ابن ابی طالب. و کان الله قویا عزیزا، میفرماید خداوند هم قوی است هم عزیز است. قوی یعنی نیرومند، عزیز یعنی شکست ناپذیر. جالبه این دوتا صفت رو پشت سر هم میاره. ببینید یه آدمی ممکنه قوی باشه اما عزیز نباشه. چه بسیار آدمای قوی تو دنیا هستند که شکست میخورن. چرا؟ چون یکی قوی تر از او هست که شکستش میده. قوی هست اما عزیز نیست. قوی یون ذلیل، قوی ذلت پذیره، عزتمند نیست. اما خداوند قوی یون عزیز و کان الله قوی یون عزیز. خدا هم قویه هم عزتمنده، یعنی نیرومندی است که هیچ کس بر او نمیتواند غلبه کند. قدرتمندیه که همیشه شکست ناپذیره، قدرتمندیه که قدرتش بالای همه قدرت هاست، نیروش بالاتر از همه نیروهاست، بر همه غلبه داره. به این خدای قوی عزیز کسی تکیه کرد، او هم می شود قوی عزیز. اما اگر از این خدای قوی عزیز فاصله گرفت، وقتی که رو قوت خودش نمیتونه حساب کنه. امیرالمومنین به خدا تکیه کرد، امیرالمومنین هم شد قوی عزیز. اما دشمنان علی ابن ابی طالب به خدا پشت کردن، قوی بودن شاید اما عزیز نبودن. اگه میخواد تو زندگی قوت داشته باشیم، عزت هم داشته باشیم، باید فقط به خدا تکیه کنیم و به خدا اعتماد داشته باشیم، بر خدا توکل کنیم. خدایا به همه ما توفیق توکل بر قوت و عزت خودت رو عنایت بفرما و عجل اللهم فی